بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم 40 ندا آقا سلطان شرکت میکنند. جبهه مشارکت ایران سکوت مسئولان جمهوری اسلامی را نشانه شکست سناریوی کودتا خواند. گزارشگران بدون مرز از کشته شدن یک خبرنگار به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. با سلام، درود و صبح بخیر. امروز پنج شنبه 8 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله بامدادی در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار از همکارم مهرزاد پدرام با هم میشنوید.
با سلام، مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند عصر امروز همراه با سایر مردم در مراسم 40 روز کشته شدن ندا آقا سلطان شرکت خواهند کرد. این تصمیم به دنبال مخالفت مقامات وزارت کشور با درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری مراسم یادبودی برای کشته شدگان اخیر در مصلی تهران اتخاذ شده است. مراسم 40 ندا آقا سلطان ساعت 4 بعد از ظهر امروز در بهشت زهرا برگزار خواهد شد. سعید شریعتی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و از اعضای ستاد میرحسین موسوی با حکم سعید مرتضوی دادستان عمومی تهران بازداشت شده است. به گزارش سایت خبری نوروز وابسته به جبهه مشارکت، ماموران دادستانی عصر روز چهارشنبه با مراجعه به منزل آقای شریعتی او را بازداشت و به محل نامعلومی بردند. هنوز مشخص نیست که او به چه اتهامی دستگیر شده است. در همین حال جبهه مشارکت ایران با انتشار بیانیه‌ای سکوت یک ماهه مسئولان جمهوری اسلامی در برابر اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری را نشانه شکست سناریوی کودتا خوانده است. در بیانیه جبهه مشارکت با اشاره به اعتراضات گسترده نسبت به دستگیری‌های اخیر، رفتارهای غیرقانونی با بازداشت شدگان و حتی کشته شدن معترضان آمده، این تعلل مسئولان فرصتی به نوشته این بیانیه برای پاک کردن آثار و ادامه جنایات در محل‌های دیگر است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه خبر کشته شدن علیرضا افتخاری خبرنگار روزنامه ابرار اقتصادی را تایید کرده است. گزارشگران بدون مرز میگوید این روزنامه نگار 29 ساله به دلیل خونریزی مغزی ناشی از ضربات باتوم در تاریخ 25 خرداد ماه کشته شده است، اما نیروهای امنیتی در تاریخ 22 ماه تیر پیکر او را به خانواده‌اش تحویل دادند. بریتانیا و ایالات متحده آمریکا میگویند با وجود شمار رو به افزایش تلفات نیروهای نظامی دو کشور در افغانستان، به امنیت آن کشور متعهد خواهند بود. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا گفته این مقطع زمان برای تمام کشورهایی که حضور نظامی در افغانستان دارند مرحله سخت و طاقت فرساست. آقای شمس،
با سپاس. مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها و اما در ادامه مجله صبحگاهی. چهل روز از کشته شدن ندا آقا سلطان گذشت. با مادر ندا گفتگو کرده.
ندا چیکار میکنه؟ گفت هیچ چی، هستیم اینجا گاز و اشکاور و سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم، دیگه تماسی نداشتیم. تا ساعت 6 مصابی سنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
گفتگو با یکی از بستگان داوود صدری، یکی دیگر از کشته شدگان درگیری های اخیر در تهران. گزارش و تحلیل و گفتگو درباره تازه‌ترین وقایع اردوگاه اشرف در عراق. نگاهی به روزنامه‌های صبح تهران و اخبار ورزشی. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. ندا آقا سلطان دختر 27 ساله‌ای بود که روز 23 خرداد ماه در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان کارگر تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. یک دستگاه تلفن همراه مجهز به دوربین و یک فیلمبردار آماتور این حادثه مرگبار را به رخدادی بدل کرد که جهان را تکان داد. و امروز پنجشنبه 8 مرداد مصادف است با 40 روز کشته شدن ندا آقا سلطان. معترضان به نتیجه رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خود را آماده کردند تا در مصلی تهران یا بهشت زهرا و در صورت ممکن در هر دو جا یاد شده، یاد ندا و دیگر قربانیان خشونت‌های پس از انتخابات را گرامی دارند. مادر ندا در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا از آنچه در این روزها برای گذشته میگوید.
کلا منو ندا تو تظاهرات می‌رفتی، بعد خب مسئله خاصی نبود، ندام یهو وارد این مسائل شد و خیلی براش جالب بود این مسائل و اینا. بعد با هم می‌رفتیم بیرون، با هم رفتیم بیرون یه هفته رو. بعد روز شنبه ندا گفت من برم، منم چون مشکل دارم یه مقدار پلاکت خونم اینا پایین بوده. من گفتم ندا جان من نمیتونم بیام. گفتم شما هم نرو، من خیلی نگرانم، امروز یه مقدار خطرناکش. ندا نرو. ندا قبول نکرد و گفت من میرم. ندا چهار از خونه رفت بیرون. بعد دوبار با هم تماس داشتیم، کجایی چه کار میکنی؟ گفت گاز اشکوبر ور کردن، ما فرار کردیم اومدیم تو فرعیا، الانم میخوام برم سوار ماشینش بشم. یعنی اومد بیاد این اتفاق افتاد، فاصله یه اونجایی که ندا توختی خورده تا ماشین 26 قدم بوده، در واقع 26 قدم بوده که ندا همون آخرین تماسش هم داییش داشته 10 دقیقه به 6 با ندا. ندا چیکار میکنه؟ گفت هیچی، هستیم اینجا، گاز و اشکاور و سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم، دیگه تماسی نداشتیم. تا ساعت 6:30 استادی زنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
و شما زمانی که بیمارستان رفتین با چه تأثیری روبرو شدین؟
با هیچی. رفتم دیدم، به خواهری زنگ زدم، به داداش زنگ زدم، چون خونه نبودم، من خودم تنها بودم. اونا زودتر خودشون رو به بیمارستان رسوندن. گفتم به هدا محمد، گفتم برید ندا است که تیر خورده، برید خودتون رو به بیمارستان برسونید. رفتم دیدم هدا که خواهر ندا باشه خیلی به هم ریخته است. بعد رفتم دیدم که، گفتم ندا چی شده؟ استادش به من گفت پاش تیر خورده. ولی رفتم استادو دیدم لباسش از بالا تا پایین خونیه، انگار لباسو کردن تو خون درآوردن. گفتم آقای پناهی بگید ندای من چی شده؟ گفت کتفش تیر خورده. گفتم نه کتف تیر نخورده، بگید چه تیر به قلب این بچه خورده. گفت نه، ولی در واقع تو راه بیمارستان ندا تموم کرده بود، برده بودن مراحل قانونیشو تو بیمارستان انجام بدن. اونجا هم هر چی التماسشون کردم که اجازه بدید من برم بچه‌مو ببینم، به من گفتن چون خواستن اصلا منو یهو بهم نگن که بچه‌ت مرده، گفتن یه مقدار کار جراحی مرایی داره روش انجام میشه. بعد که بازم مستقیم به من نگفتن، که به شوهر هدا گفتن که این تموم کرده، همونجا به من یه نفر گفت تموم کرده. اصلا نفهمیدم، از چهره هدا فهمیدم که گفته که مامان ندا تموم کرده، که دیگه هیچی نفهمیدم.
چه زمانی بدن ایشون رو به شما تحویل دادن؟
دیگه بدنش رو دیگه ما گفتیم کاراش چجوری انجام بشه اینا، منو آوردن خونه، مراحل قانونی و کاراشو به اصطلاح دامادمون انجام داد که شوهر هدا باشه. با ما همکاری کردن، یعنی جنازه رو بهمون ساعت 3 صبح بود، ما خب بیدار بودیم تا صبح. 3 صبح زنگ زدن گفتن که جسد ندا داره میره پزشک قانونی سمت کهریزک که نزدیک به هیسراست. بعد دیگه صبح ساعت 8 بابای ندا با دو سه نفر از بستگان رفتن اونجا، دیگه جنازه رو کاراشو انجام دادن و ساعت 2:30 جنازه بهمون دادن تا قبل از 3 به خاک رفت ندا.
این طور مطرح شد که گویا به شما اجازه ندادن که مراسم ترحیم برگزار کنید برای ندا.
ببینید مراسم ترحیم که به ما چیزی نگفتن، ولی ما مسجد نیلوفر رو که گرفتیم برای مراسم سوم رفتیم، گفتن همونجا ایه اسلام گرفتن، گفتن نه ما به شما مسجد نمیدیم. ولی برای باز دوباره مسجد امام جعفر صادق رو گرفتیم سمت شریعتی، چیزی نگفتن، گفتن ایراده نداره ما مسجد رو به شما میدیم. ولی دیدیم ساعت 12 اعلامیه ندا رفته تو سایت. ولی خود من برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت جوانا، من خودم گفتم اینو کنسل کنید. ولی رفتیم برای بهشتر و برای شب هفتش، برای سالن، اونا گفتن باید به همون مجوز بدن. بعد زنگ زدن که گفتن ما به شما مجوز نمیدیم.
برای شما برای 40 ندا چی هست؟
خب هم فقط میریم سر خاکش ساعت 4-8 مرداد.
خانم آقا سلطان، این فیلمی که از لحظات آخر زندگی ندا تهیه شد و توی تمام رسانه ها پخش شده، واکنش جهانی رو در مورد ندا برانگیخت. احساس خود شما چی بود زمانی که اولین بار این فیلم رو توی تلویزیون دیدید؟
باورت میشه هنوز نذاشتم من ببینم، تا میام ببینم نمیذارن، ولی میدونم خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون احساسا گریه میکنه، بدون احساسا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارن، در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارن.
و آیا ندا هرگز فکر میکرد که بخواد به یه همچین شخصیت جهانی تبدیل بشه که به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و...
بله. ندا کلان آدم خاصی بود، خیلی خاص بود، حس ششم خیلی قوی داشت.
گفتگوی رویا کریمی از رادیو فردا بود با مادر ندا آقا سلطان. امروز پنجشنبه 8 مرداد 40 ندا آقا سلطان است. با اینکه مسئولان بسیج خبر تیراندازی به سوی مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بارها تکذیب کرده و حمله به مردم معترض را به طرفداران کاندیداهای معترض نسبت می‌دهند، منابع خبری در تهران از روشن شدن یکی دیگر از کشته شدگان تیراندازی بسیج در روز 25 خرداد خبر می‌دهند. داوود صدری، جوان 25 ساله ساکن شهرک اندیشه، به گفته سمیرا صدری، یکی از بستگان داوود صدری، وی در تیراندازی از پشت بام پایگاه بسیج مقدار در ابتدای بزرگراه محمدعلی جناح کشته شده است. خانم صدری در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از مرگ داوود اینگونه میگوید:
دوشنبه 25 خرداد ما روزی که تجمع تو میدان آزادی بود، داوود صدری از محل کارش به سمت خونه‌شون میومده، تو مسیر چون میدان آزادی بسته بود و مردم تو خیابونا بودن، اون هم مجبور شد پیاده میدان آزادی رو بیاد. توی مسیر زمانی که فکر می‌کنم از یکی از پایگاه‌های بسیج شلیک می‌کنن به سمت مردم، یه گلوله به دست راستش از قلبش رد میشه و مجروح میشه که بعد به بیمارستان حضرت رسول مردم منتقلش میکنن. گویا زمان عمل به خاطر اینکه خونه زیادی ازش رفته بود، جون خودش رو از دست میده و شهید میشه. بعدم از مسئولین بیمارستان خبر میدن به خانوادش که بیمارستان، خانوادش میان و میبینن نیست، جسدش نیست. بعد از یک هفته بالاخره توی فکر میکنم کهریزک پیدا میکنن و بعد 31 تشییع جنازه میشه.
وقت اجازه دادن که بتونن مراسمی داشته باشن یا اینکه برای دفنش دوستان و آشنایشون هم بیان یا نه؟
بله، داوود صدری تو اندیشه میشینش، یکی از شهرک‌های اطراف تهران هست و اونجا در واقع با تعهدی که از خانواده‌اش گرفتن که بحث رو سیاسی نکنید یا به عنوان یک حادثه فقط به این قضیه نگاه بکنن، اجازه تشییع داده بودن و با مراقبت و در واقع تحت نظر نیروهای امنیتی تشییع جنازه شد و در امامزاده ابراهیم تا همون جاده ملارد دفن شدن.
خانم صدری، چرا تا به الان ساکت مونه این خانواده و اعلام نکرده؟
والا این اتفاق یه حادثه خیلی ناگواری بود برای خانواده، بسیارم شوکه شده بودن و نمیشد مثلا با خانواده صحبت کرد که بخوان خبریش بکنن. یعنی شاید شرایط رو بتونید درک بکنید که کسی که جوون 25-6 سالش رو از دست میده، اونم به خاطر یک اعتراض مسالمت آمیز، باور کردنی نبود و این برای خانواده‌اش هم خیلی ناگوار بود. و فکر میکنم از طرف دیگه هم فشارهایی که طبیعتا بود باعث میشد که اونها بیشتر به عزاداری خودشون بپردازن تا حالا خبری بشه. فقط شاید دلیلش این بوده باشه.
خب الان چه اتفاقی افتاده که تونستن راحت تر این قضیه در واقع خبرشو بخوان اعلام بکنن؟
همچنان خانواده‌اش همون کار خودشونو دارن میکنن، نزدیکانشون هستن که اینو خبری کردن که حداقل نام و یاد داوود هم کنار بقیه کشته شده ها و شهیدان حوادث اخیر زنده بمونه و اسمش باشه.
ممکنه بپرسم کی هست مراسم 40 ایشون؟
40 جمعه 9 مرداد ساعت 4:30 مسجد امام علی.
خانم صدری، میدونی که آیا خانواده‌شون پیگیر هستن که مثلا بخوان؟
بله، پیگیری دارن میکنن، ولی اینکه حالا این به جواب برسه خودش جای ابهام داره.
وقت میدونین از کی شکایت کردن مشخصا؟
والا من دقیقا اطلاع ندارم، فقط میدونم همون زمان گفتن که برید قوه قضاییه و شکایت بکنید که مثلا حالا یه سری نیروهای توی خیابونا حمله کردن، لباس شخصی یا حالا همون پایگاه بسیجی که از اونجا شلیک شده، شکایت نامه رو نوشتن و پیگیرم هستن، ولی خب اینکه به کی دقیقا نمیدونم. من
گفتگو با یکی از بستگان داوود صدری، جوان 25 ساله شهرک اندیشه بود که در روز 25 خرداد در پی تیراندازی نیروهای بسیج کشته شد. ساعت 7:14:40 از شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. با ما بمانید تا ساعت 7:30 به وقت تهران.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول یک مقام پلیس استان دیاله در عراق گزارش داده، در دومین روز یورش نیروهای عراقی به اردوگاه مجاهدین خلق در شمال بغداد 7 کشته و تعداد دیگری زخمی بر جای مانده است. با این حال برخی از مقامات عراقی هر گونه تلفات جانی در عملیات روز چهارشنبه را تکذیب کردند و گفتند تعداد زخمیان هم دقیقاً مشخص نیست. در این زمینه به تازه‌ترین گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گوش می‌کنیم.
خبرگزاری‌ها و از آن جمله اسوسییتد پرس گزارش داده‌اند که روز چهارشنبه مقام‌های عراقی از نزدیک شدن به اردوگاه اشرف که در یک نقطه خطرناک شمال بغداد واقع است جلوگیری کردند. در واشنگتن ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اشاره به رویدادهای اخیر در اردوگاه مجاهدین اعلام داشت که دولت عراق مسئولیت حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را بر عهده گرفته است. و افزود که مقام‌های آمریکایی وضعیت اردوگاه را از نزدیک زیر نظر دارند تا اطمینان یابند که امنیت ساکنان اردوگاه بر اساس تضمین‌های کتبی دولت عراق به شیوه انسان دوستانه تضمین خواهد شد. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت
right now we're monitoring the situation in Ashraf. We're advising the coalition forces in the vicinity of the Ashraf complex, but I do not have any.
ما در حال حاضر شرایط اردوگاه را زیر نظر داریم و نیروهای متحد خود را در پیرامون این اردوگاه در جریان امر قرار می‌دهیم. سخنگوی ارتش آمریکا افزود که هیچ یک از عوامل نیروهای متحد به طور مستقیم در حادثه اردوگاه اشرف دخالت نداشتند، ولی این نیروها همواره آماده‌اند تا در صورت تقاضا خدمات امدادی ارائه دهند. سایت اینترنتی سازمان مجاهدین خلق اطلاعیه تازه این سازمان را بازتاب داده و اعلام کرده است که ساکنان اردوگاه اشرف دست به اعتصاب قضا زدند و خواستار رسیدگی مجامع بین المللی و مجازات عاملان حمله به اردوگاه شدند. عبدالناصر المحبادی فرماندار استان دیاله که اردوگاه اشرف در آن قرار دارد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت
یعنی من ذو سلاح الان هم مواطنون عادیون یعنی بخیر اعتبرنا
ما بر این واقعیت تاکید میکنیم که هیچ گونه نقض حقوق بشر را در استان دیاله نمیپذیریم، چه از شهروندان این استان باشند و یا میهمانان ما. او افزود حضور مجاهدین خلق در این منطقه در چارچوب توافقهای بین المللی است و ما باید با آنان بر اساس قانون برخورد کنیم. فرماندار استان دیاله همچنین تصریح کرد که دولت عراق حق دارد که کنترل اردوگاه اشرف را در اختیار بگیرد. در اردوگاه اشرف حدود 3500 نفر از اعضای مجاهدین خلق به سر میبرند که از زمان صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق در آنجا مستقر شدند.
گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بود از مواضعی که مقامات عراقی درباره حمله به اردوگاه اشرف اختیار کردند. اما حمله روز سه‌شنبه گذشته نیروی نظامی عراقی به پایگاه اشرف، پایگاه مجاهدین خلق در عراق، پرسش‌های زیادی را به همراه داشت، از جمله اینکه آیا این حمله با نیروهای هماهنگی نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. در این زمینه نادره وکیلی همکارمان در واشنگتن با کنت کاتسمن، کارشناس امور عراق در کنگره آمریکا، گفتگویی انجام داده است. کنت کاتسمن:
No, and in fact, U.S. military people are saying they were very much caught off guard by this and were not informed in it.
نه، در واقع ارتش آمریکا در عراق میگوید که آنها از پیش هیچ اطلاعی نداشتند و کاملا غافلگیر شدند. از آقای کاتسمن میپرسم که دولت عراق به مجاهدین از چند ماه پیش اخطار داده بود که باید در پی مکان سومی باشند و جای آنها دیگر در عراق نیست. وی گفت:
You're quite right. They're clearly not welcome as far as the Iraqi government is concerned. However, the Iraqi government has pledged to the United States because there is international law involved here.
بله، دولت عراق به وضوح گفته بود که دیگر جای آنها در عراق نیست، ولی دولت عراق در این حال به آمریکا نیز قول داده بود که آنها را از این محل و یا از عراق اخراج نخواهد کرد. آقای کتمن افسود، به هر حال بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو این گروه دارای حقوقی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
Because there is international law involved here. The Iraqi government has pledged to the United States they will not be expelled. You know, there are certain rights.
از این کارشناسی کنگره آمریکا میپرسم، شما امروز به خبرنگاران گفتید که این امر یک امر جدی است و ممکن است چنین حمله ای از سوی جمهوری اسلامی درخواست شده باشد. ممکن است کمی توضیح بدهید؟ آقای کتمن گفت:
Well, it is serious because again, as I say, the United States considers the Ashraf as protected persons and
بله، خب جدی بودن این امر این است که از نظر آمریکا حفاظت از پایگاه اشرف همچون حفاظت از یک شخصیت حقیقی ضروری بود، به ویژه اینکه این عملیات به هنگامی رو داد که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در عراق حضور داشت. این خود به هر حال محصولاتی را برای آمریکا به وجود می‌آورد. اما کتمن گفت در مورد ایران هنوز مدارک و یا شواهدی در دست نیست که این حمله به دستور ایران انجام گرفته باشد. آقای کتمن گفت گرچه معلوم نیست حضور وزیر دفاع آمریکا صرفا یک امر تصادفی بوده، ولی این پرسش هم مطرح می‌شود که دولت عراق چگونه تصور کرد که به هنگام حضور یکی از شخصیت‌های مهم و متحد اصلی خود که در سرنگونی صدام حسین نقش اصلی داشته هنگام مناسبی برای این کار است.
Close ally like Iraq would have calculated that if the defense secretary from this big ally who, you know, overthrew Saddam and started the democracy in Iraq was visiting.
آقای کتمن گفت آمریکا از چند پیش تلاش کرده بود تا محل مناسبی را برای مجاهدین خلق پیدا کند، ولی همانطور که می‌دانید چون این گروه در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد، یافتن محل ثالثی برای آنها چندان آسان نبود.
Well, the United States has been making efforts to find other places for them, absolutely, but the problem has been that the group is listed as a terrorist group or was.
کارشناس کنگره در رابطه با تأثیر این اقدام بر سازمان مجاهدین خلق خاطر نشان کرد.
But the organization still has, you know, some capability to embarrass the regime in Tehran and to organize against it and even inside Iran and gather information inside Iran and
پایگاه اشرف به هر حال پس از سقوط صدام حسین دیگر تهدید نظامی برای ایران محسوب نمی‌شد، ولی به هر حال سازمان مجاهدین خلق هنوز به عنوان یک گروه می‌تواند با اقدامات خود در خارج از این پایگاه ناراحتی‌های را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد.
گفتگوی نادر وکیلی بود، همکارمان در واشنگتن، با کنت کتسمن، کارشناس امور عراق در کنگره آمریکا، در رابطه با حوادث منتهی به حمله نیروهای انتظامی عراق به پایگاه اشرف، پایگاه مجاهدین خلق در عراق. در اینجا نوبت میرسد به بررسی روزنامه‌های امروز تهران که همکارم مهرزاد پدرام به اطلاعتان میرساند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان اظهارات یکی از فرماندهان سپاه پاسداران تهران درباره شلیک مستقیم نیروهای یک پایگاه بسیج به مردم معترض را منتشر کرده و از قول او نوشته: من به نیروهای پایگاه 117 بسیج در خیابان آزادی دستور می‌دادم. به نوشته این روزنامه، عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، با اشاره به اینکه تلفنی به فرمانده پایگاه بسیج دستور می‌دادم، گفته: نیروهای ما آنجا ابتدا برای متفرق کردن مردم 300 گلوله مشخی شلیک کردند، اما متأسفانه برخی از معترضان با وجود فریاد فرمانده بسیج که می‌گوید اینجا پایگاه نظامی است، به سمت اسلحه خانه هجوم آوردند که دو نفر کشته شدند. اما روزنامه اعتماد از دستور لغو محافظت از عبدالله نوری خبر داده و نوشته: به وزیر کشور دولت اصلاحات خبر داده شده که با توجه به شرایط مناسب امنیتی کشور، او دیگر نیازی به گارد محافظ ندارد. روزنامه اعتماد همچنین خبر داده که برخی چهره‌های سیاسی از برداشته شدن محافظان نوری ابراز تعجب و نگرانی کردند. روزنامه سرمایه اما در این میان اظهارات فرمانده نیروی انتظامی کشور درباره حمله نیروهای انتظامی به مردم، اتومبیل‌ها، مغازه‌ها و خانه‌های آنها را برجسته کرده و از قول او نوشته: برخی ماموران نیروی انتظامی در برخورد با اختشاشات تأخیر افراط کردند. به گزارش روزنامه سرمایه، اسماعیل احمدی مقدم با تایید این مسئله گفته: شاید شکسته شدن اتومبیل از نظر رقم و مبلغ قابل توجه نباشد، اما این خسارات تأثیرات روانی را در پی خواهد خواهد داشت. البته ناجا به دنبال احقاق حق و برقراری آرامش بود است. روزنامه جمهوری اسلامی از افزایش تعداد مبتلایان به آنفولانزای خوکی در کشور خبر داده و از قول محمود سروش مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت‌های بهداشتی وزارت بهداشت نوشته تا کنون در ایران 46 نفر مبتلا به آنفولانزای خوکی شدند. مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت‌های بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه از همه آژانس‌های مسافرتی و گردشگری خواسته شده مراقبت‌های ویژه را لحاظ کنند، همچنین گفته این ویروس هر فردی را می‌تواند دچار کند و لازم است پزشکان راه‌های انتقال و موارد پیشگیری از این بیماری را آموزش ببینند. اما روزنامه آفتاب یزد به نقل از قائم مقام دادگستری استان تهران خبر داد که دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک 2 سال پیش از سوی دادگستری تهران صادر شده بود. به گزارش این روزنامه حمید درخشان نیا با اعلام اینکه 2 سال قبل نیز بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندان‌ها نبوده گفته بعد از آنکه رئیس کل دادگستری از وجود این بازداشتگاه غیرقانونی مطلع شد دستور تعطیلی آن را صادر کرد، اما فعالیت غیرقانونی و غیر استاندارد این بازداشتگاه تا چند روز قبل ادامه داشت.
ساعت 7:25 هست. نوبت میرسد به تازه ترین اخبار ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
دنیای ورزش. سرانجام علی کریمی ملی پوش سابق تیم فوتبال پرسپولیس تیم خود را برای فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌ها انتخاب کرد و به تیم استیلازین پیوست. علی کریمی شب گذشته پس از عقد قرارداد با استیلازین در تهران اظهار داشت:
من میدونم رو پای قسمت، یه قسمت اینطور بود، حتما یه حکمتی توش بوده که امسال من تو تیم پرسپولیس نباشم. حالا اگه قسمت باشه که دوباره برمیگردیم به این تیم، اگه هم نباشه که به هر حال همیشه پرسپولیسی هستیم و به هر حال برای تیم پرسپولیس و هوادارانش آرزوی موفقیت میکنم.
تیم استیلازین که در این فصل به لیگ برتر راه یافته، علاوه بر علی کریمی 2 بازیکن ایرانی آلمانی فریدون زندی و امیر شاپورزاده و همچنین حامد کاویانپور را به خدمت گرفته است. در ورزشگاه ایران خودرو در تهران تیم‌های پیکان و پرسپولیس یک مسابقه تدارکاتی پیش از لیگ برتر برگزار کردند که نتیجه آن 2-2 مساوی بود. به گفته حمید درخشان سرمربی تیم پیکان این بازی خالی از اشتباه نبود.
بازی تدارکاتی یعنی همین، یعنی اینکه اشتباه بکنیم، اشتباهاتو مرتفع بکنیم تا انشالله بتونیم توی بازی‌های رسمی اون اشتباهات کمتر بشه و نتیجه بهتری رو بگیریم.
روی نیمکت پرسپولیس سرمربی اهل کرواسی تیم زلاتکو کرانیکار بیشتر تماشاگر بود و حسین عبدی مربی تیم بازی را اداره می‌کرد.
ما انتظار نداریم جوانانمون هم حتی جلوی تیم‌های لیگ برتر بخوان متحمل شکست یا گل بشن. در هر صورت فوتبال
پرسپولیس هفته آینده در نخستین روز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با تیم مس کرمان در کرمان روبرو خواهد شد. در آلمان یک بازیکن ملی پوش فوتبال ایران برای ورود به تیم فرایبورگ ناموفق بود. هادی عقیلی که در فصل گذشته در تیم سپاهان بازی می‌کرد، در شهر فرایبورگ یک جلسه تمرینی با تیم فرایبورگ داشت. پس از این تمرین، رابین دوت، سرمربی فرایبورگ، درباره بازیکن ملی پوش ایران گفت: او بازیکنی که ما می‌خواهیم نیست. تیم فرایبورگ در فصل گذشته بوندسلیگا 2 در آلمان قهرمان شده و امسال به بوندسلیگا 1 پیوسته است. و در جهان ورزش، در جریان مسابقات شنای قهرمانی جهان که در پایتخت ایتالیا برگزار می شود، مایکل فلپس اعجوبه شنای قرن 21 یک بار دیگر رکورد شکنی کرد. این شناگر 24 ساله آمریکایی در 4th روز مسابقات جهانی رکورد شنای 200 متر پروانه مردان را حدود 0.5 ثانیه بهبود بخشید و زمان 1:51.51 ثانیه را به جای گذاشت. مایکل فلپس که دارنده رکورد تاریخی 14 مدال طلای المپیک است، بدون استفاده از مایوهای جدید که رانش و لغزندگی شناگر را در آب مضاعف می کند، این رکورد را به ثبت رساند. در عمر قهرمانی خود، مایکل فلپس 34 بار رکوردهای جهانی را جابجا کرده است.
تازه ترین اخبار ورزش بود از همکارم حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. برای تماس با رادیو فردا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و ایمیل یا نامه الکترونیک خودتون رو برای ما بفرستید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221-1241-13، تکرار میکنم 20420221-1241-13، با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. بخش بعدی اخبار رادیو فردا 30 دقیقه دیگر ساعت 8 صبح با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نبارونی نشن مرهمی نفریاد، تو نخستهی نه همپا، تو نه از غیری نه از ما، تو نبیز نگدونی، تو نه ارزو نه گرونی، تو نه خاکی پوشش گنج، نه یه مهره روی شطرنج، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی، تو فقط هستی که باشی. اگه اشتباه میخونم، بگو راست بگو بدونم، کدوم رنگی کدوم بود، اگه سکه‌ای کدوم رو، که نه ظلمت نه فروغی، نه رو خودی نه
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چوبین پای رفتنم تا مقصدم مادو شنباد این بیراهه و ذوق تماشا کو شکل نجات من شدی آسیمه و تنها با این شکسته سایه کن تنسوز این صحرا
radiofarda.com
Gray and tower alone on the sea. You
that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen.
جهان دانش،
دورترین جسمی که چشم مسلح انسان موفق به دیدن آن شده، ستاره ایست که میلیاردها سال پیش خاموش شده است. به تازگی دانشمندان ناسا تابش ستاره ای را توسط تلسکوپ رؤیت کردند که 13 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داشته است. یعنی نور انفجار گامایی که منجر به نابودی ستاره شده 13 میلیارد سال در راه بوده است تا به زمین برسد. دریافت نور این ستاره که تنها 600 هزار سال پس از مهبانگ، یعنی به وجود آمدن جهان هستی، خاموش شده است، به دانشمندان کمک می‌کند که به درک بهتری از سیر تکاملی جهان و پیدایش کهکشان‌ها، ستارگان و سیاره‌ها دست یابند.
کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رگ‌هام نمیمیره، با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم، من اگه رو حسیر بشینم، اگه هیچ نداشته باشم، با تو من مالک دنیا، با تو در نهایتم، من با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم، من
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
دختر چهل بی سبتان سرخی خوش رنگ انهار، گردونه یه ماه و نسیم عطر همیشه مون بدار،
بیرهنه آسمون بتن فرشته یه زیبای دن، غروب خستم و ببر تا شب مهتابی شدن،
تا دنیا دنیا است تو بمون کنارم، من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم، تو دنیا دنیا سل من فداته، اون دلی که عاشق خنده هاته،
تا دنیا دنیا است تو بمون کنارم، من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم، تا دنیا دنیا است سل من فداته، اون دلی که عاشق خنده هاته، عاشق خنده هاته،
دختر چه بی‌سبب
سرخی خوش رنگ انار دردونه ی ماه نسیم عطر همیشه موندگار پیرهنه ها زمون به تن فرشته ی زیبای من غروب خستم و ببر تا شب من تابی شدم اون که شدی نیلوفره باغ ترانه هاش منم منی که سرسپرده اون دوتا چشم روشنم تا چشمای تو هست کسی ماهو برو نمیزنه نیلوفر ترانه هم خدای دنیای منه تا دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تا دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته تا دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تا دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته دختر چه بیس بخون سرخی خوش رنگ انار دردونه باق و نسیم عطر همیشه موندگار پیرهن آسمون به تن فرشته زیبای من غروب خستم و ببر تا شب من تابی شدم.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
I'm
شد، چگونه زن گل کرد، گل شکوفان شد. اگر تندیس عشق ما حباب سرد خالی بود، چگونه باد توفان شد، چگونه گریه پنهان خنده اوریان شد. من آن گریه، من آن خنده، من آن تندیس باورها، من آن خورشید، من آن باران، من آن غوغای توفانها. من آن گریه، من آن خنده، من آن تندیس باورها، من آن خورشید، من آن باران، من آن
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
پاکت بی تم رو تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دل و پسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله. یادمون دادن که اینجا زندگی رو سخت نگیریم، از غم ویرونی تو روزی صد دفعه نمیریم. یادمون دادن که یاد سوختن خونه نیفتیم، خواب بود هرچی که دیدیم، باد بود هرچی شنفتیم. راستی چند وقته که رفتم بی غم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست، شکر قربت گرم بازار. قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی تاچه، غزلش روشه انبار. توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر. من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده، راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده. پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دل و پسی ها